صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
کی قائبه فردا ما چی شده بودیم؟ هیچ کی نی؟ قائب نداریم؟
روز؟
هاشمی که نیست. هاشمی سید کجاست؟ هاشمی سید اما برداشتیم. آره نه اون هاشمی شیخ که قبلی نبود. نه میگم یعنی بهش گیر بدیم که چرا نیومدی هم. داستان هر روز داستان فردا. دیگه کم کم معلوم میشه دیگه اول کار که نمیفرونن که
دیگه آجادن شاگرد
کم کم مشخص
میشه شروع میکنن کم کم در حدی
میخوام قدر آقای فاتح رو کم کم بفهم یه کاری کن
بس
دیگه خیلی نازه باشه این
حواله اصلی هم که قبلش نمی نازه باشه
چی؟
این حواله که قبلش هم نکنه نازه با همین
نه نه اون یه چیز بدتر از این بود بیچاره اون کلاسی ها آره خب شروع کنیم ببینید حرف این بود فرمایش شهید من چیز ندارم ما بنا ندارم که سریع برم جلوها یعنی با بعضی بحثا رو شاید به حسب ظاهر رد شده باشیم ولی رد نشدیم یعنی دوباره برمیگردیم جای خودش رو داره سوال مطرح میشه یه بار دو بار سه بار فکر بشه تا به مرحله‌ای که زمان هضمش باشه برسه دقت بکنید انشالله فکر بکنید رو سوالا بعد دوباره بهش بر میخوریم این فکر تلف نمیشه به دردتون میخوره عرض کنم که طرح ایشون برای حل موزل در جمع حکم واقعی ظاهری موزل اول که چی ماند برای پشتوانه حکم ظاهری اگر همه چیز در حکم واقعی دیده شد و اگر همه چیز دیده نشد که حکم واقعی مهمله مطلق نیست همه چیز یعنی همه چیز حیثی ولوها عنوانی ولوها دیگه تکرار نکنم کاری واسه اجتماع نه نداریم ولی من حیث عنوان صلات همه آثار این عنوان دیده شد و سنجیده شد حکم واقعی بر این عنوان منطبق شد خب چی میمونه برای حکم ظاهری مرتبط با این عنوان این سوال بود ایشون پاسخ دادن این سوال رو ایشون فرمودن که پشتوانه این حکم ظاهری مسئله جعل نیست ولی مسئله جعل سه تا اشکال میشه بهش که عملا شد سه تا دیگه اولی رو دو جور تعریف کردیم و یه دومی که حالا بعد بهش بپردازیم بعدن که این اشکالات وارد یا وارد نیست یادتون باشه این اشکاله ها سه تا اشکال کردیم یکیش اشکال مرحوم آخوند بود در حقیقت در کفایه به مصلحت جلب که اگر واقعا مولای چیزی را بخواد ولو ترخیص مصلحت داره چطور وجدانن ممکنه جادن ترخیص بده و اگه جاد نیست چه اثری داره درسته؟ اشکال دیگری که خیلی مهم بود با آقای خویی‌شون داشت به عنوان اشکال دومش مطرح کرده بود چی بود؟ این بود که این الزامی که مثلا شما میگید یا ترخیصی که شما میگید چگونه میتونه مؤثر باشه ولو شاره الزام جادن بکنه ولی واقعا متعلق لو فرض تونست الزام جاد ولی متعلقه که نمیخواد چرا من باید برم انجام بدم محرکیت این هست از کجا تصحیح میشه درسته؟ این سوال های مهمیه اینا رو باید ببینیم میتونیم جواب بدیم یا نه اگه بتونیم جواب بدیم مسئله جل رو تصحیح کردیم خب ایشون فرمود نمیشه مسئله جل رو تصحیح کرد حکم سومیش هم اولیه که تو عبارت گفتم که خیلی هم مهم نبود جواب هم دادن رفقا البته جواب رفقا ارزشمند بود ولی منظورم این که چی بود روند بحث مصلحت جل که نشد بی پشتوانم که نمیتونه حکم ظاهری شکل بگیری پشتوانه این بخواد پشتوانه مصلحت جل نیست خب پشتوانه چیه بدون پشتوانم که نمیتونه باشه خود متعلق حکم ظاهری بخواد پشتوانش مصالح خود متعلق حکم ظاهری بخواد پشتوانه حکم ظاهری شده باشه که این دوئیت حکم واقعی رو توجیه نمی‌کنه. چیکار کنیم؟ ایشون یه شعبده بازی کرد. فرمود شما وقتی شک داری درسته در همین مشکوک یه اثری یه غرضی یه چیزی هست که اون مبنای حکم واقعی شده در ذات این مشکوکی که براعت توش جاری میشه یه اثری هست که پشتوانه حکم واقعی شده ولی در اطراف شکت شک داری مباهه یا حرامه. این مشکوک است که از مباحات است یا از محرمات است. این دو طرف شک تو که مباحات و محرمات باشن، یه ترازوی خیالی درست میکنن، یه تضاهم اختلاطی میسازن. چرا؟ چون مولا که درسته این فعلو میخواد یا مباهه براش، هرچی که هست، هر احساسی که داره، هر نظری که داره، هر غرضی که در این فعل هست، ولی بالاخره عبد نمیدونه اون نظر چیه، درسته؟ نمیتونه نظر مولا رو مراعات کنه. یه سوال کلی برش پیش میاد که من اگه شک بین حرمت و ابایی کردم، در این ترازوی کلی کدوم طرف سنگین تر است، چه باید بکنم؟ شاره اگه ببینه که اگر من بگم احتیاط کن، مساله مهمتری از من تأمین میشه، اغراض مهمتری تأمین میشه، خب میاد میگه احتیاط. اگه بگه نه احتیاط لازم نیست، مساله مهمتری تأمین میشه، حکم به احتیاط نمی کنه، حکم به براعت میکنه. دقت کردید؟ این یک تضاهم خیالی است. نتیجه تضاهم هرچی که باشد متعلق مصلحتش تغییر نمی کنه. به این ربط نداره که این نتیجه تضاهم بین مباحات و محرماته، نه وارسی خود متعلق حکم ظاهری. و قرارم نیست حکم ظاهری نسبت به خود متعلقش اطلاعاتی به ما بده. یه حکم طریقیه، داره میگه اگر این حرام باشد به عهده است. بیشتر از این که نمیخواد بگی، نمیخواد بگه حرام هست مفسده داره، خواد بگه اگه حرام باشه به عهده است. حالا چجوری به عهده است؟ بعدا شبهه سوم که جواب بدیم معلوم میشه. همین نتیجه تضاهم حفظی که شاعر دیده به نگاه کلی این مصالح لزومی اهم هستند است مساله ترخیصی برای او، فلذا حکم به احتیاط کرده. همین که اینو شاره به شما بگه، خبر بده یا بر اساسش حکم کنه، کافیست برای اینکه باید اون حکم ظاهری رو مراعات کنه. به این معنا از مراعات حکم ظاهری، حکم طریقی رو مراعات کنه. یعنی اگر واقعا این الزامی بود مسئول بشود، این رو میشه توجیهش کرد با همین طرح تضاهم حفظی. ایشون طرح تضاهم حفظی که داد، هر سه سوال رو میخواد باشه، هم تموم نشد، هم عرض کنم که این سوال که منشأ احکام ظاهری کجا شد، منشأ پیدا شد، منشأ داره، بی منشأ نیست. منشأ آیا تضاد و تماثل درست میکنه با احکام واقعی؟ نه، چون این سنجش یه سنجش جدیدی است و این سنجش جدید در احکام واقعی نبود و نباید هم میبود، چون حکم واقعی میخواد بگه این چجوریه، این که نتیجه تضاهم حفظی چیه، ترازوی خیالی کدوم سنگین تره، چه ربطی داره به این که این متعلق چیه، اوضاعش چیه. دقت کردید؟ در حکم واقعی که این سنجش اصلا وجود نداره، جان نداره وجود داشته باشه. این مسئله اول. مسئله دوم که این سنجشی که ایشون انجام داد، شبهه دوم هم جواب میده، یعنی نشون میده چرا اشاره مثلا فرض کن سببیتی پیدا کرد ما تفویت مصالح کنیم، بی خود این کار رو اشاره نکرد، یه پشمانه ای وجود داشت که حالا بعد بیشتر توضیح میده. شبهه سوم هم جواب میده که این بود که قبه قابل بیان اگه قبول کنیم چرا الزام ظاهری چیزی به عهده ما بیاره، اونم با همین جواب، با همین طرح و ادامه همین طرح جواب خواهیم داد که حالا خودتون هم تأمل بکنید بهش خواهیم رسید. آقای انصاری بگو. اونم میگیم اصل عرض کنم که محرز و اماره رو جدا توضیح میدم بعد از اینکه عبارت این تیکر خوندم. بگو آقا احتیاط مال جاییست، احتیاط دومونه اصل عملی، احتیاط دومونه اصل عملی مال جاییست که شما این کفه ترازوی الزامیات سنگین تر باشه. مثلا فرض کنید چاره میبینه در دایره دما و فروج در این هیته اهمیت الزامیات بیشتر از مساله ترخیصیه در مشکوکاتیست که واقعا مباح هستن. حالا تو نارنجک رو ننداز تو نمیمیری که، ولی بندازی اون نمیره، فلذا مسئله ترخیصی خیلی مهم نیست، نندازی چیز نمیشه. احتیاط در حدود، مثلا شاره دیده مصلحت ترخیصی عرض کنم که اهمه، به طور خاص میاد مثلا قاعده قرار میده. دقت میکنی؟ الزامیات و ترخیصیات یا در موارد خاص اهمیت خاص دارن، یه وقت هم نه، ما این موارد خاص رو که میذاریم بیرون به طور عمومی دیگه یک ویژگی خاصی در اون باب نیست حکم میکنیم. شعار دینه یه چهار تا بابو که خارج بکنه و در اون ابواب حکم به احتیاط بکنه، باقی ابواب مساله الزامی بر مساله ترخیصی نمیچربیده یا ترخیصی بر الزامی میچربیده. دقت کرد که قالز حکم براحت کرد. بله
تصویر این که شارط دیگه بعض از مشکوکات رو خارج میکنه، گفتیم چیزی اثبات نمیکنه که داره اونها مثلا مشکوکات رو خارج میکنه. اینجا همه مشروعات رو داره به عهده میاره.
بیاره.
یعنی یه چیزی داره اضافه اثبات میکنه.
بکنه. باز اون تضاده نفهمم چی شد. شارع میگه که آقا اینو شک داری حرامه یا مباهه؟ خب پس نمیدونی این از محرماته یا از مباهاته. درسته؟ اون کف ترازوی محرماته برای من مهمتر از این کف ترازوی مباهه است. این را بدان. و میگیم همین که عبد این را بدانه، در اینجا که نمیدونه این متعلق چگونه است باید احتیاط کنه. عقل میگه احتیاط
کنه.
عقل میگه بله دیگه، شارع میگه احتیاط کن چون اون مساله الزامی برای من اهمه. روح حکم ظاهری شد اهمیت اون مساله الزامی بر مساله ترخیصی طرف شک. نتیجه این تضاد حفظی و اخبار از این نتیجه این شد روحش. اینکه عقل میگه حالا که اینجوری باید احتیاط کنی، عقل میگه دیگه. والله شارع هم ترخیص بده، عقل میگه لازم نیست احتیاط کنی. هر چی باشه معذریت منجزیت قرار عقل بگه دیگه آخرش دیگه. خب آقای عبدالله بود بعد بحث میکنیم، اشاره کردم ولی دلیلی نیوردم دیگه. گفتیم این طرحی که ایشون داده میخواد همه اونا رو هم حل کنه. حالا هر وقتی اومد نوبتش رسید بحث
همین که اقامه مستقل داری یا ندیگه.
اقامه مستقل رو رد میکنه.
همین
اقامه مستقل رو رد میکنه. چرا اقامه مستقل رو رد میکنه؟ چون تو نقض مراد مولا که فرض اینه که نکردی. اقامه مستقل یعنی چی؟ یعنی که ولو من نقض مرادم نکنم معاقبم. خب تو نقض مراد مولا نکردی. منجزیت رو ما میخواییم ثابت کنیم. منجزیت یعنی اگه واقعی باشه گردن منو میگیره، اگه واقعی نباشه بس تجربیه دیگه. ممکنه اقاب داشته باشه از باب تجربی، حرفی نیست، ولی منجزیت یعنی اگر واقعی باشه گردن منو میگیره. اینو حکم ظاهری کارش. چرا؟ چون حکم ظاهری تضمین وجود ملاک لزومی نمیکنه در متعلق که تو حتما نقض ملاک لزومی کرده باشی که آسی باشی. درسته؟ بله شاید خروج از عبودیت باشه از باب تجری قبیح باشه و قبیح هم عقاب داشته باشه، اینا که بعدا مفصل اینا رو بحث می‌کنیم. اینکه مسئله
واقعی جدید باشه چی؟
چرا؟
یعنی یه حکم جدید،
یه نسبتی بین مصالح واقعیه که این نسبت برای ما معلوم نبود، این نسبت برای ما معلوم میشه ولی ربطی به متعلق نداره. تو حکم ظاهری رو مربوط به این متعلقات میدی. درسته؟ آیا تضمین میکنه که متعلقات منطبق بر حکم ظاهری باشن؟ هیچ تضمین نمیکنه. مباح به حسب ظاهر، ولی پس این اراده لزومی به تعلق نداره. چرا؟ اراده لزومی تعلق داره. یعنی ایشون خواست جمع کنه بگه آقا می شود ما اراده لزومی داشته باشیم به فعلی ولی ترخیص بدیم، چون منشأ ترخیص خود متعلق اصلا نیست، ملاک متعلق نیست، پس اراده لزومی متعلق هست ولی ترخیص بدیم. منشأ ترخیص چیه؟ اون مباهات اطراف شک، نه خود این متعلق. و مباهات اطراف شک شاید در مجموع اقوا باشن از الزامیات طرف شک، یا لااقل و الزامیات اقوا نباشد. چون اگر الزامیات هم اقوا نباشه نتیجه میشه چی آقا؟ مثلا فرض کنید میشه اباحه دیگه. حالا اینم البته معین قلتن که حالا روش تعمل کنید، چون ایشون هم عبارتش این نیست. عبارت ایشون اینه که ممکنه ترخیصیات به چربه میشه براحت، ممکنه الزامیات به چربه میشه احتیاط، هیچ کدوم نچربه. ما میگیم طبیعتاً باید اباحه باشه ها، ولی ایشون اینو نفرموده. یه خوردم حق داره. چرا؟ چون اگه کسی حق تایی باشه ها، بر اساس اینکه این محتمله که مراد باشه باید بره، چه بسا مثلا بگی من مثلا باید برم احتیاط کنم، شبهه یعنی پیش میاد. حالا نمیگم شو به وارده ها باید بحث کرد، چیزی نفرموده در مورد این قضیه. شما ادامه دار.
آجا بازم مسئله جدید شد دیگه، مسئله غیر از متعلق شد.
غیر متعلق هست ولی جدید نیست. جدید نیست چون اون مصالح، یه بار دیگه دقت کنید، اون مصالح الزامی و ترخیصی که در اطراف شک هست در احکام واقعی ملحوظ بوده یا نبوده؟
بوده،
قطعا بوده، ولی به عنوان حکم متعلق خودش. این سنجش تزاهمی فرضی، چون تزاهم واقعی اصلا وجود نداره، تزاهمی نیست، قدرت هست بر اتیان مصالح ترخیصیه و الزامیه، ها نیاز به سنجش در احکام واقعی نیست. این سنجش نسبت جدیده، والا مصالح هیچ جدید نیستن. و این سنجش نسبت جدید به درد میخوره؟ بله، بعدن میگیم به درد محرکیت
میخوره. نه خب به درد نمیخوره، یعنی شارع داره در فرض این که اون آقا شک داره و نمیدونه،
بله،
داره میگه آقا در این فرض مصلحت این کار انجام بده.
به هر حال دیگه به حد کفایت توضیح دادم. شما سوال آقای هاشمی رو هم پرسیدی، آقای هاشمی، آره سهم آقای هاشمی رو دادیم به شما. بفهم
چون اگر در تو دربار مهمنظومه اگه وقتی خودشو به تاخیر بکنه کشف می‌کنه که مصلحت الزام وجوبی و تحریمیش تفاوتی براش نمی‌کرده که تاخیر جلب کرده مقام زاده.
اگر تاخیر جلب بکنه می‌فهمیم که فرق لزومینه، فرق لزومی شاید فرق می‌کرده، فرق لزومی به میزان فاحش فرق به میزان فاحش اونقدر زیاد که اگر این میزان رو انسان بدونه باید بره چیکار کنه؟ احتیاط بکنه حتما.
و اگه بگیم همچین چیزی بگیم لغو نمیشه همین جلب مزاده براش، چون نمیکردی هم من خودم عقلم بهم گفت مخیر دیگه میرفتم سراغ کار.
اگر فرض کنید که تاخیر جلب کنه
تو این نگاه عملا جلب تاخیر
دیگه، حالا یا لغو میشه یا نمیشه دیگه، حالا اون بحث خودشو داره دیگه که ما چه مصلحتی میتونیم برای جلب تاخیر اونجا تصویر بکنیم. بعضی گفتن لغو میشه، من اختلاف میبینم.
منظورم اینه که این تحت نمیتونه یه جوری سامان داشته باشه که همه احکام ظاهری تو همه شرایط توضیح بده.
چرا نمیتونه؟
لغو میشه دیگه اگه نمیتونه.
خب لغو بشه نیست. اگر لغو بشه محاله باشه، چیزی که محاله باشه چرا ما توجیه کنیم؟
داریم آخه تو عدل
تأخیر که جعلشو که نداریم که.
درسته، قبول دارم.
خب پس چی دیگه؟ ببین اگه محال نیست که توجیهش کردیم، اگه محال است توجیه برای چی بکنید؟ محال بودنش از ناحیه دیگری است، از ناحیه شبهه در حکم ظاهری نیست. آقا ما استحاله از ناحیه جمع حکم واقعی ظاهری رو داریم بررسی میکنیم، استحاله از ناحیه دیگر رو که نمیخوایم با جواب جمع حکم واقعی ظاهری حل کنیم، اون شبهه دیگری جوابش هم جواب دیگری است. خب خدمت شما عرض شود که عبارت رو بخونیم بریم سراغ امارات. امارات هم یه اجمالا توضیحی بدیم، بعد سوالاتی که نسبت به طرح 600 قابل پرسشه، این سوالاتو بگیم که رفقا فکر کنن برای جلسات بعد. سوالاتی که نسبت به طرح‌های خویی بود و گفتیم، نسبت به خود طرح خود شهید صدر سوالاتو میشه مطرح کرد. بعد یه نکته هم من بگم، ظاهر بعضی فرمایشات شهید صدر اینه که این طرح متعینه، چون ممکنه کسی بگه از کجا میدونی حرف تو پشتوانه احکام ظاهریه، شاید راه دیگری هم برای جواب وجود داشته باشه. ولی اگر دقت کرده باشید ایشون میتونه به طریق سنایی اثبات کنه تنها جواب ممکن همینه، هیچ راه دیگه ای نیست. بی ملاک بودن که اشکال داشت، ملاک همون باشه که اشکال داشت، ملاک در جل باشه که اشکال، ملاک در جل باشه یعنی در متعلق نباشه ها، متوجهید که قبلا توضیح دید. پس ملاک باید باشه، در متعلق هم باید باشه، در ذات متعلق هم نباید باشه. دقت کردید؟ عملا این شد دیگه، تنها فرض موجود میشه نسبت بین متعلقات، میتونه اینجوری مد نظر ایشون باشه. حالا اینو باز بیشتر بعد بحث میکنیم. عبارتو بخونم، گرچه خیلی علاقه هم ندارم ولی خوب میخونم. و علیه فاذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن البعض لم يعد ذلك الى تغير في الاغراض والملاكات والمبادئ للاحكام الواقعيه. واضحه دیگه، اگه اون نسبت رو ما ادعایی در موردش کردیم ربطی به ذات متعلق نداره، تضمینی نسبت به که ذات متعلق چیه نمیکنه. فلذا ما میتونیم بین اینکه اراده لزومیه به چیزی تعلق بگیره ولی ترخیص هم منشأ داشته، منشأش هم جعل نباشه، منشأش نسبت سنجی بینه چیز باشه، میتونیم این ادعا رو بپذیریم. فلل مباح به عدم تمییز المکلف له عن الحرام یصبح مبغوضا. مباح مبغوض نمیشه ولو اینکه شارع بیاد بگه حرام ظاهری مبغوض نمیشه، چون در همین ظرف عدم تمیزم مباح بوده و حواسون هست. گفتیم این که من نشناسم اباحیه این را ممکنه در خود مبغوضیت این تأثیر بگذار، اشکال نداره، ولی اون تأثیر دیده میشه تو حکم واقعی. فلزاست که احکام واقعی شامل شاک کم هست. اگه قرار باشه برای شاک مباح نباشه، برای شاک مبغوض باشه این عمل، که خب مباح نمیموند، که واقعیا حرام میشه. درسته؟ هر چه که در متعلق در ذات متعلق هست و حالات عباد در اون متعلق و مساله متعلق دخیله، همش دیده شده در واقعی، همه دیده شده، غیر این برای ظاهری باید بذاریم. لل حرام به عدم تمیزه یعنی المباح. داد دارم میزنم تو بلنگو مشکل نیست چی؟ لل حرام به عدم تمیزه یعنی المباح، ولی لغو هست. قرار بود که داد نزنیم ولی به چه درد. لل حرام به عدم تمیزه عن المباح تسقط و مبغوضیتو، فل حرام علا حرمتهی واقعا ولا توجد فیه سوا مبادل حرمه، ول مباح علا اباحتهی ولا توجد فیه سوا مبادل اباحه. غیره منتها، خب بله این متعلق مباحه، منتها شعار دیده در مقام توجیه عملی للمکلف، مکلفی که اختلطت مباحات بالمحرمات لدیه، بله این مباحه ولی اختلطت لدیه، درسته؟ اون نمیدونه، خب چه کنه؟ یا باید طرف این ور ترازوی فرضی رو بگیره یا اون ور ترازوی فرضی رو بگیره. اما یرخصه او فرتکاب ما یحتمل اباحته، اما یمنعه عن ارتکاب ما یحتمل حرمته، واضح ان احتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعیه یدعوه الى المنع عن ارتکاب کل ما یحتمل حرمته. و خدمت شما عرض شود که این که اهتمام داره مولا به این که محرمات واقعیه محقق نشن، این میخواند مولا را که بگه انجام نده، کفه ترازوی محرمات میچربه. خب پس باید طرف مباحتم یه سنگی باشه که بتونه تقابل کنه، ترازوی خالی که تزاهم نمیکنه. ما اینجا ایشون اینو میگه که مباحات گاهی اقتضایی هم گاهی لا اقتضایی هم. لا اقتضایی یعنی چی؟ خواستی انجام بدی بده، نخواستی انجام نده منم الزام بکنم، هیچ مفسده ای درست نمیشه به این الزام برای فعل تو، یعنی اینجور بگیم فعل از روی الزام شرعی، فعل مکلف از روی الزام به پشتوانه الزام شرعی مفسده ای ندارد، مشکلی ندارد. ولی یه چیز هست، باید مرخص باشه، نباید مرخص بکنیشون ها. جعل ترخیص نمیگیم مصلحت داره ها، خود مرخص بودن مصلحت داره. یعنی عبد اگه زنده موند زمان عمل رسید، از روی رخصت عمل کرد، چه فعل رو انجام داد و احتیاط کرد، چه ترک کرد، خوبه، فرق نمی کنه، مفسده ی حاصل نمیشه، ولی او عبد خودش انتخاب کنه و احتیاط کنه. ذات عمل به حسب صعوبتی که دارد مفسده ندارد، ولی که حرام میشد، این مشکل نداره، فلزا احتیاطش هم ایرادی نداره، احتیاطش هم حسنه، اتفاق عبد انتخاب کنه انجام بده حسنه. اما اینکه شاره بیاد الزام کنه عبد با این حال که شاره زورم کرده، نه من انتخاب میکنم احتیاط کنم با کار خوب را، نه شاره زورم کرده، با این احساس که دارن زورش میکنن انجام بده، این بده انجام دادن به این پشمانه مشکل داشته، این میشه ترخیص اقتضایی. ترخیص اقتضایی در مجهول، در متعلق، دقت کردید؟ باز بیشتر در موردش صحبت میکنه. مثال گفتم؟ اصلا تو حالا تو عمرت از من مثال شنیدی؟ خب چی؟ اینا فقه اومدن نشیدن. خب خدمت شما عرض شود که بله کجا بوده عبارت آیه آسد را؟ لا لأن کل ما یحتمل حرمته فهو مبغوض، و زو مفسده بل زمان اجتناب عن المحرمات الواقعیت الموجوده زمنه ها فهو من هم ظاهری و ناشون ان مبغوضیت محرمات واقعیه ای که اصلا ربط به این متعلق نداره و حس علا زمانه اون محرمات یه وقت اونا زیر سوال نرن کار به متعلق نداریم چیه متعلق فقط محتمل از اونا باشه ففی مقابل ذالک اگر اباحه در مباحات واقعی ذات ملاک لا اقتضایی باشه لن یجد مولا ما یهول چیزی پیدا نمکنه که حائل بشه دون استار المنع المذکور در مقابل صادر کردن من منعی که به پشتوانه محرمات واقعی بود این اگر تزاحمه اتفاق بیفته با مباهات ممکنه بخوره زمین برای چی بخوره زمین؟ خب اگه مباهات مباهات لا اقتضایی باشن یعنی چی لا اقتضایی؟ یعنی مرخص بودن عبد در اونا هیچ مصلحتی نداره خب چرا شعار نظر الزام تحصیل بشه؟ بی‌معناست غیر حکمانه هاوز المن سیش فول حرام واقعی مباه واقعی عیزن ازاکان محتمل الحرمل المکلم و فی حالت شمولهی للمباه واقعی لا یکون منافین حالا اگه شعار من کنه مباه واقعی باشه من کنه مباه واقعی باشه عرض کنم که این اشکال نداره میتونه مباه باشه درسته چون منشأ من این مفسد داشتن نداشتن متعلق نیست لعنه او کما قلنا لم ینشأ عن مبغوضیت نفس متعلقه خدا بیم چکار نزد لم ینشأ عن مبغوضیت نفس متعلقه بل عن مبغوضیت المحرمات الواقعیه والحرص علی زمان اجتنابها واضح دیگه و اما اذا کانت اباحه ذات ملاک اقتضایی ذات ملاک اقتضایی 10 بار توضیح دادیم بار 11 تا 20 بار توضیح میدیم ها تو این مهمه مثال نگیدیم ما مثال میگیم باشه بیشتر فکر کنید ولی خودتونم خدمتتون عرض که نگید حل شد حل هم نمیشه اینجوری البته عرض کنم که مثلا مثال هایی میزنن برای که جا بیفته مثلا این که شخص بیاد عمل به وسواس بکنه همش همه چون ندس میبینه به قول مرحوم امام فیضی طبقه 1 چیز کف حیات یکی دماغش خون اومد طبقه 2 یکی یقین کرد یه قطره ریخته به لباسش این همچین آدمی همه یه خدمت شما عرض شد که این همچه آدمی که اینجوری یقین به نجاست میکنه من نمیدونم چیزی میخواد یقین به تطهیر بکنه همچه سوال خدمت شما هست
اینجوری یقین به تطهیر
میکنه نه به خاطر حساسیت روی نجاسته که اینجوری نکتش حالا به هر حال اینجور مورد رو چنین وسواسی رو اگر بگیم عمل به وسواس اگر شما واجب است یقین به نجاست داری واجب است ببخشید احتمال نجاست میدی واجب است چیکار کنی مراعات کنی درسته به عهدش بذاری اون مواردی که واقعا نجسه به عهدته بیایم بگیم به عهدته الزام کنیم که انجام بده به عهدته خب آقا این بدبخت میمیره بلکه بالاتر در وسواس حتی اگه ما واجب نکنیم خودش بره احتیاط کنه بازم میمیره این مرگ اتفاق میفته چه تو واجب بکنی چه نکنی در هر صورت این اتفاق میفته اینجا چنین موردی مورد مصلحت ترخیص اقتضایی نیست مورد حرمت عمل به وسواسه این حرامه چنین کسی چون مفسده داره چه شاره واجب کرده باشه چه نکرده چه بخواد احتیاط کنه چه هرچی بره مراعات کنه وسواسیتش این اصلا محرم هیچ اینو بذاریم کنار یه مورد دیگه این که طرف عرض کنم که اگر ما زورش کنیم بگیم باید مسواک بزنی یه سختی میفته نه به خاطر فقط عمله مسواک زدن حالا شاید عملش هم سختی داشته باشه نمیخوام بگم نداره ولی اگه الزامش کنیم او هر روز یه سختی جدیدی رو از ناحیه شریعت و الزام شریعت داره تحمل میکنه. درسته؟ دیگه فهم میکنه یه کار کرده، وقتی میگه میخوابه دیگه صبح نماز صبح پا نمیشه، فهم میکنه نه الان نماز شب خوندم دیگه اثبات داده، حالا دیگه فکر میکنه که نماز شب واجب میکرد خدا، فکر میکنه یه کاری کرده دیگه یه واجب دیگه ازش فوت. نمیارزید اشاره اون توانی که این عمل از عبد میگیره در حالی که احساس کنه با الزام شریعت داره انجام میشه، نمیارزیده به انجامش. این میشه ترخیص اختزایی. اگر عبد بره خودش رو احتیاط نماز شب بخونه یا ارو تعبد بخونه یا مسواک بزنه، بعد نندازه گردن خدا که تو زورم کردی، این اشکال نداره، مفسده نداره، به خلاف وسواس که در هر صورت مفسده داره، چه بنداز گردن خدا چه نندازه. اینجا نندازه گردن خدا مفسده نداره ها، خیلی هم خوبه نماز شب بخونی فلان اینا، ولی اگر شارع واجب کرده بود بالاخره تحمل عباد در چی بگم، تعبد پذیری، زور پذیری، یه تحمل خاصیه دیگه، تحمل متعینیه دیگه، نمیتونه دیگه اینو بپذیری، این فشار رو نمیتونه، فشار رو نمیتونه. ولی اگه بگم مصدر خوبه، برای خودت خوبه، دوست داشتی انجام بده، این فشار نیست. گاهی اوقات ذات عمل فشاره، اصلا هر چی به من بگن رو هر حسابی برم این کارو انجام بدم، مثل وسواس، اون اصلا حرامه، اون از بس خارج، حرام واقعیه، دقت میکنی؟ فرض اینه که نه، ذات عمل فشار نیست. ذات عمل هم فشار نباشه، از روی الزام انجام دادن و اینکه من احساس میکنم شارع منو به این مجبور کرده، یه فشاریه و این توان عبد رو میگیره، این میشه مثلا ترخیص اقتضایی. اما اذا کانت العباده واقعی ذات ملاک اقتضایی تدعو خلافا للحرمه الا ترخیص فی کل ما یحتمل اباحته، لا ان کل ما یحتمل اباحته فهو ففیه ملاک اباحه، بل زمان اطلاق الانان فی المباحات الواقعیت الموجوده ضمن محتملات الاباحه. اگر احتمال دادیم مباح باشه و حرام باشه، خب اون مساله با اقتضایی اگر بر شارع مهم بود به حدی که تفوق داشت، یا حداقل الزامیات بر این تفوق نداشت، میتونه اباحه اتفاق بیفته. فهو ترخیص ظاهری ناشئ عن الملاکات الاقتضایی للمباحات الواقعیه والحرص علا تحقیقه، تحقق یافتنش حفظ بشه. ایشون این نکته رو اینجا بگم یادم نره، ایشون یه مطلبی داره، میگه ادله براءت که ما الان اینجوری توجیهشون کردیم که ناشی از ملاکات اقتضایی و اهم بودن ملاکات اقتضایی به نظر ایشون، حالا ما میگفتیم نگیم، لازم نیست بگیم اهم بودن ملاکات اقتضایی، حالا مثلا اهم بودن ملاکات اقتضایی بر ملاکات الزامی در تضاهم حفظی ها، ادله براءت کاشف از اینه که ما مصالح با همون در شریعت چیه؟ اقتضایی، لا اقتضایی نیست، ولی لا اقتضایی بود اباحه برای چی جلب کنه؟ جلب اباحه بی‌معنا میشه، بی‌منشأ میشه. این خودش نشون میده که ایشون تنها راه تصویر رو چی قرار داده؟ این قرار داده. والله راه تصویر دیگری بود، کاشف از اباحه اقتضایی نباید میشد. این توجه بشه، علاوه بر اینکه اینم توجه کنید که نمیگه همه اباها در شریعت حتما اباحه اقتضایی هستن. شاید یه چیزای مباح باشه در شریعت، اینا رخصتش هم، یعنی در حقیقت الزامش هم اشکالی نداشته، مفسد زانم فعل ارو الزامش هم مفسده نداشته، مفسد ترخیصی در متعلق نداشته، ولی بالاخره نشون میده دلیل براءت که ما مصالح ترخیص اقتضایی داریم به حدی که الزامی ها بر اونا تفوق پیدا نکنه.
یعنی زیاد نه، ممکن یکی باشه اما خیلی باشه.
آره دیگه، حالا هرچی، ولی اگه یکی بود شعار هم یکی رو میگفت، قاعده منطقی نبود حکم ظاهری بذاره، اون یکی رو اینقدر میگفت بفهمید، اینقدر مهمه اون یکی که بر همه الزامیات، مجموع الزامیات تفوق داره. خب بگو آقا اینجا دیگه رخصت دارید، اینقدر بگی برس.
اگه همشون لا اقتضایی باشن اما وقتی سرجم نگاه میکنه،
آره دیگه
اینجا،
آره دیگه
چی میگه؟ قبول
نمیگه، حالا وقت هم گذاشتیم.
نه هم نگذاشت وقتی و فی هذه الحاله، اینو بعدا بررسی میکنیم، سوال رفقام دیروز پرسیدن، بعدا بررسی میکنیم. که آیا فرق است بین مصلحت ترخیص اقتضایی در تک تک موارد و در مجموع یا فرق نیست. اگه فرق است میشه با مصلحت ترخیص اقتضایی در مجموع هم حاکم ظاهری رو توجیه کرد یا نه؟ بحث داره کم کم. و فی هذه الحاله یزن المولا درجه احتمامهی به مجرده به محرماتی و باشه. آقای چیز میگه با آبادی میگه که خدمت شما هر چه باد که زمان تموم شد، من عبارت رو برای که اشاره تکراری هم بشه میذارم جلسه بعد میخونم انشالله. البته ایشون اینو گفت که بیا سوالاش بپرسه، ولی من این حرف رو قبول کردم که سوال خودم بپرسم. مرحوم شهید سعد، سوء استفاده کردیم از شما. مرحوم شهید سعد این طرحو دادن که عرض شد، این طرح با چالش های مواجه شده. من یه اشاره‌ای بکنم، یه چالشی که مطرح کردن نسبت به فرمایش ایشون اینه که آقا این حرف شما در فرض انسداد خوب باشه، انسداد دیگه یعنی عبد بدبخت، یا باید جانب اباحه رو بگیری یا جانب محرم، نمیدونم این مباحه یا حرامه که بلد نیست، ولی کسی که میتونه بره بفهمه که مباحه یا حرامه، این دیگه نباید جعل حکم ظاهری براش با این تصویر شما معقول باشه، در حالی که در موارد حکم ظاهری لااقل در مواردی من امکان تحقق علمم قرار داده شده،
جا بعد از فصل
انسداد علم،
بعد از فصل حلش
میشه، انسداد اطمینان، دونه دونه بگیم، دونه دونه بگیم.
بعد از فصل درست
می‌کنه،
امارات درست
می‌کنه.
بله ولی اصل درست
می‌کنه. خب حالا اصلا بحث سرش که اصلا باید تا زمانی که میتونی به علم برسی حتما فصل کنی یا نه، اونم یه حدی داره، اونم معلوم نیست. شما شاید احتمال میدی بتونی به علم برسی، ولی در مزان فصل کنی. بعضیا میگن همین هم کافیه دیگه. تو امارات هم که بالاخره میمونه. این سوال اول. سوال دوم هویت مصالح ترخیصیه. هویت مصالح ترخیص، واقعیت این مصلحت ترخیصی در متعلق چیه؟ بعضی گفتن نمیشه تصویرش کرد، یا اگه بشه تصویرش کرد با مبانی شما در حق و تاو کذا نمیسازه. این سوالو باید بیشتر بازش کنم. یه مقداری امروز من سعی کردم توضیح بدم ترخیص اقتضایی رو که اصل تصویرش روشن‌تر بشه. نه مصلحت در جعل ترخیص است، نه مصلحت در این است که گاهی انجام بدی گاهی انجام ندی، یعنی در ذات فعل هم مقصده ای نیست، بلا میشد محرم واقعی، اینا هیچ کدوم نیست. عدم الزامش هم مصلحت نداره، فعل عدم الزام که فعل شارعه، فعل عبد داد مصلحت پیدا کنه، فعل از روی الزام مفسده داره، اینجور میشه تعبیر کرد، درسته؟ حالا باز روش بیشتر تعمل بکنید و بعد سوال میشه که اگر ما بتونیم اینا رو تصویر کنیم با مبنای حق و طاعت چجور جمع میشه؟ اینم یک سواله. با مبنای حق و طاعت چرا؟ چون ایشون میگه چون شارع خیلی حقش مهمه، باید ملاکاتش رو تحصیل کرد، شک کردیم مباح یا حرامه، هیچ چیزی شارع نگفته بود، باید جانب حرمت رو بگیریم. اگر اباحه اقتضایی محتمله چرا باید جانب حرمت رو بگیرم؟ این سواله پیش میاد. این سوال دوم. سوال دوم، سوال سوم در مورد بحث حق و طاعت تصویر و اماراته. تصویر و امارات هم یه چالش های دیگری داره. امارات رو با تعریف ایشون چجور میشه تصویر کرد؟ ایشون چجوری تصویر کرده و چجور میشه تصویر کرد؟ اشاره میکنیم برای جلسه بعد. روی این سوالات یه خورده تأمل بکنید تا برای فردا انشالله عبارت هم تکمیل کنیم. بعد مشخص البته ادامه روند کتاب اینه که همین بیان سوال دوم و سوم رو هم جواب میده، اینم ما باید بتونیم حلش کنیم دیگه، ولی خب اینا رو خودشون هم مطرح کردن، غیر این که مطرح کردن که سوال دو و سه رو این ترتیب رو جواب میده، این سه سوالی که مطرح شدن باید بررسی بشه. من در خدمتم، 3-4 دقیقه در خدمت دوستان هستم.
الله الله صلی
الله علیه و آله. تحفظ بر مصالح
محمد و عجل.